جناب آقای ایمانی تشریف آوردن داخل استودیو. سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر آقای ایمانی، خوش آمدید.
خانم کریمی سلام، صبح عالی بخیر و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه پارک شهری های عزیز. در خدمت شما هستیم، همطور که توضیح هم میدادید در بخش قبلی برنامه، امروز گفتگوی ما رنگ و بوی مالیاتی داره و خبرهایی که در روزهای گذشته داشتیم، هم تصویب بودجه 1401 و بحث اخذ مالیات از خانه های خالی و همینطور خودروهای لوکس، در همین رابطه صحبت میکنیم با آقای رحیمی، سرپرست محترم دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی. آقای رحیمی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
آقای رحیمی، از اگر موافق باشید مالیات بر خودروهای لوکس شروع کنیم. لطفا بفرمایید به چه شکل محاسبه خواهد شد؟
مالیات بر خودروهای لوکس، حالا عنوانش اینجوری هست، مالیات بر جمع خودروهای تحت تملک شخص در واقع هست.
بله.
یعنی اینکه هر شخصی بابت جمع خودروهایی که تحت تملک خودش و فرزندان زیر 18 سال و افراد محجور تحت تکفلش هست، اگر ارزش جمع ارزش خودروهایی که عرض کردم برای یک شخص بیش از 1 میلیارد تومان بشه، در سال 1400 مشمول مالیات میشه.
یعنی اگر 3 تا ماشین 400 میلیونی داشته باشه شامل مالیات میشه؟
بله، یعنی از 1 میلیارد که تجاوز بکنه و بیشتر بشه نسبت به مازادش مشمول مالیات میشه.
درسته. خب
نحوه
محاسبه، نحوه محاسبه مدل ها رو میفهمید؟
بله. یعنی اینکه یک شخصی تا 1 میلیارد تومان اگه جمع ارزش خودروهای تحت تملکش باشه مشمول مالیات نمیشه. از 1 میلیارد تا 1.5 میلیارد نسبت به مازادش 1% ارزشش مشمول مالیات میشه. از 1.5 میلیارد تا 3 میلیارد تومان 2% نسبت به این 1.5 میلیارد مازاد. از 3 میلیارد تا 4.5 میلیارد 3% و از 4.5 میلیارد به بالا 4%. جمع این پلکان ها در واقع میشه جمع مالیاتی که باید شخص پرداخت بکنه.
درصد ها عدد بیشتر از 1 میلیارد دیگه.
بله. عرض کردم تا 1 میلیارد تومان مشمول مالیات نمیشه.
بله.
در خدمتتون هستم.
خب آقای رحیمی عزیز، شما الان آمار دقیق خودروهای لوکس رو دارین؟
ببینید، این خودروهای لوکس رو که شما فرمایش میدید اینجوری نیست، یعنی یکی ممکنه فرضاً 20 تا ماشین داخلی داشته باشه و مشمول مالیات بشه. یک نفر 2 تا ماشین خارجی داره، مشمول مالیات این مالیات میشه. بنابراین مالیات بر جمع ارزش خودرویی که در مالکیت شخص هستش تعلق میگیره.
بله، بسیار خوب. آقای رحیمی، یه بحث دیگه که پیش میاد اینه که نحوه اخذ مالیات به چه شکله؟ یعنی شخص برای اینکه بخواد مالیات رو بپردازه و اینکه بدونه الان شامل مالیات میشه، چجوری اطلاع رسانی میکنید بهش؟
کلیه اشخاص مشمولی که مشمول مالیات شدن،
بله،
میتونن همه اونها در درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی در واقع امکان این که بیان و ببینن مالیاتشون بابت چه خودروهایی بوده، چه میزانی هست، همونجا هم امکان پرداخت مالیاتش براشون فراهم هست و میتونن قبض بگیرن و مالیاتشون رو پرداخت کنن و گواهی بگیرن بابت خودروهاشون که مالیاتش پرداخت شده. بنابراین این مالیات اخذش کاملا به صورت سیستمی هستش و از درگاه الکترونیکی سازمان در واقع مدیریت میشه. چنانچه افراد ظرف مهلت 1 ماه از به اصطلاح بهمن ماه تا پایان بهمن ماه نسبت به پرداخت مالیات اقدام نکنن، بعد از اون سازمان نسبت به صدور برگه اجرایی براشون اقدام میکنه و اگر که به اصطلاح اعتراضی وجود داشته باشه،
بله،
میتونن مراجعه بکنن، اعتراضشون رو تقدیم بکنن، تسلیم بکنن به سازمان امور مالیاتی. تو ادارات ما بر اساس حالا شهرستانهاشون، بر اساس محل سکونتشون و اونجا پیگیری بکنن اعتراضشون رو و توضیح بدن که علت این که حالا اعتراض دارن به مالیات چی هستش.
آقای رحیمی، در صورت عدم پرداخت در موعد قانونی چه اتفاقی برای مالک خودرو میفته؟
در واقع از نقل و انتقال اون خودرو جلوگیری میشه و نمیتونه این نقل و انتقال بکنه خودروش رو. این توی قانون اینجوری پیش بینی شده و ما هم همینجوری دیدیم.
آقای رحیمی، یه بحثی که زیاد مطرحه اینه که سازمان امور مالیاتی بیشتر به نظر میرسه که، حالا اگر غیر اینه شما توضیح بفرمایید و تصحیح کنید، بیشتر به نظر میرسه زمانهایی که قرار مالیات اخذ کنه ما میبینیمش، خبرهاشو میشنویم، و در تبدیل پرداخت مالیات به یک فرهنگ، در توضیح این مسئله که درآمدهای مالیاتی صرف چه خدماتی میشه، یا الان که مالیاتهای جدید در دستور کار قرار گرفته، اینها آیا قرار ما بزای اون یک خدمت جدید هم ارائه بشود یا خیر خیلی فعال نیست؟ میشه توضیح بدید چرا؟
در واقع سازمان امور مالیاتی مجری قانونی هست که براش وضع میشه. این که ما بخوایم توضیح بدیم که این مالیات ها کجا مصرف میشه، اون اصلا در اختیار ما نیست. ما در واقع وظیفه وصول مالیات رو داریم، وظیفه اینو داریم که خدمات ارائه بکنیم به ملت شریفمون که بیان و مالیاتی که قانون براشون تعیین کرده رو پرداخت بکنن. در واقع قهرمان اصلی این داستان مردم عزیز اون هستن که مالیات بخشی از درآمدشون، بخشی از داراییشون رو به عنوان مالیات پرداخت میکنن و سازمان امور مالیاتی در واقع ارائه دهنده خدماتی هست که بتونن مردم به تکالیفشون در رابطه با پرداخت مالیاتشون در واقع اقدام بکنن. ولی این که مثلا ما بخوایم توضیح بدیم که دقیقاً بودجه کشور توضیح میده که این درآمدها، این وصولی‌ها کجاها خرج میشه، و سازمان امور مالیاتی در واقع اینجوری نیست که بیاد بگه اینا رو کجا خرج میکنه و اصلا خودش متصدی این کار نیست.
حالا اگر بخواد توضیح هم نده،
اصول مالیات سازمان امور مالیاتی هست که بنابر اون چیزی که قانون بر عهده‌اش گذاشته نسبت بهش اقدام میکنه.
بله، علی‌رغم توضیحاتی که میفرمایید، به هر صورت به عنوان دستگاه مجری انجام یک فرایند مالی به نظر میرسه که قدری بیشتر میتواند در امر فرهنگسازی در این حوزه تولیگری کنه و امیدوارم این اتفاق بیفته. یه بحث دیگه بحث مالیات بر خانه‌های خالی هست. آخرش این مسئله بین سازمان شما با وزارت راه و شهرسازی حل شد مبنی بر احصاء عدد صحیح و واقعی خانه‌های خالی؟
عرضم به خدمت شما که همکاران عزیزم در وزارت مسکن شهرسازی لطف کردن و تعداد 12102 رکورد از خانه‌های خالی رو همین اخیراً برای ما ارسال کردن. ما سامانه‌هامون آماده است برای محاسبات مالیات بر خانه‌های خالی. همینجور که در جریان هستید، ما دستورالعملی رو مهرماه صادر کردیم بابت نحوه محاسبه و اطلاع رسانی کردیم که چگونه محاسبه میشه.
بله.
سامانه هامونو توسعه دادیم. بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، ما این مالیات رو محاسبه میکنیم و مطابق با جزء 2 بند 3 تفسیر 6 قانون بودجه 1400 به اطلاع مالکین محترم میرسونیم. و یک قانونی هست که دائمی هست، ما تا پایان تیر ماه سال دیگه هم بابت سال 1400 فرصت مطالبه مالیات خانه‌های خالی وجود داره.
بله.
و این کار رو انجام میدیم. فعلا 2102 رکورد به ما اعلام شده با بازه‌های زمانی مختلف که انشالله اینا رو محاسبه میکنیم و در اختیار.
آقای رحیمی، از کجا متوجه میشید این خانه‌ها خالی هن؟ یعنی پیامک‌های رفته و پیام هایی برای ما اومده که اون خانه تحت تملک تحت اجاره بوده ولی پیامک براشون رفته؟
مرجع شناسایی این که یک واحد مسکونی خالی است یا خالی نیست در واقع وزارت مسکن و شهرسازی و سامانه ملی املاک و اسکان کشور هستش و طبق قانون ما در واقع مرجع شناسایی این که یک واحدی خالی هست یا نیست نیستیم. اگر که وزارت محترم مسکن شهرسازی بگه خانه رحیمی خالی هست، علارغم این که من خودم تو خونه نشستم، من باید مالیاتشو حساب کنم. ما طبق قانون مجری قانونیم و ما و ملاک شناسایی یک واحد مسکونی خالی در واقع در اختیار مسکن و شهرسازی هست.
آخه دوستان در مسکن و شهرسازی هم آمار داده بودن که 1,300,000 خانه خالی داریم، الان شما میفرمایید 2000 و... یا 200,000. بله،
12,102 رکوردی. بله. که مشخصا به ما اعلام شده، ما اونا رو محاسبه کردیم و آماده داریم.
شما چجوری این مالیات رو محاسبه میکنید برای خانه های خالی؟ یعنی مبناتون چیه؟
ببینید، هر خانه مسکونی خالی در یک سال میتونه 120 روز یا 4 ماه خالی باشه و مشمول مالیات نشه. بعد از اون، یعنی حد اکثر مالیاتی که ما میتونیم در رابطه با یک خانه خالی بگیریم،
بله،
8 ماه توی یک سال هست. عرض کردم مبنای این که این واحد مسکونی خالی هست رو وزارت مسکن و شهرسازی به ما اعلام میده.
بله، خیلی متشکرم جناب رحیمی. ممنونم از همراهی شما و شرکت در این گفتگو. سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی و با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.